بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در مقبوضه و عقد فاسد فرمودن به این که قابض ضامن عین و منفعت مستوفات و غیر مستوفات است. الان در این زمین امر چهارم از اموری که مترتب بر مسئله مقبوضه و عقد فاسد است این است که حالا که ضامن هست اون شیء مضمون گاهی مثلی است و گاهی قیمی، معنای مثلی چیست، معنای قیمی چیست، چی باید بپردازد بماند. همانطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، عنوان مسئله گرچه خاصه است ولی زیر مجموعه او فروع فراوان است. بحث در مقبوض و عقد فاسد بود، اما مسئله زمان، زمان مثلی به مثل است، زمان قیمی به قیمت است، این شامل همه موارد زمانات است، حتی مقبوض به عقد صحیح یک، حتی در عقودی که محور اصلیش زمان است مثل قرض دو. پس چه در دین، چه در قرض، چه در معاملات صحیحی که عنوان مقبوض به عقد صحیح شخص ضامن است، ثمن را ضامن است، اگر ثمن تلف شد و از بین رفت چی رو باید بپردازد، همه اینا شامل می شود که در زمانات مثلی را مثلش انسان ضامن است، قیمی را قیمتش. این گاهی به وسیله عقد در مقبوض به عقد فاسد است که محور کنونی بحث است، گاهی اصلا در مسئله قرض است. وقتی انسان یک کالای را قرض گرفت، این عین قرض گرفته ملک مقترض است و مقترض یعنی مقروض یعنی وام گیرنده باید این را رد کند، چون حالا این را مصرف کرده است باید بدل این رد کند. بدل این یا مثل است یا قیمت، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. پس در باب قروض که محور اصلیش زمان است، اونم همین مسئله مثلی مثل قیمه قیمت رو دارد. در مقبوض و عقد صحیح هم به شرح ایزن، حالا اگر با بیع صحیح کسی چیز رو گرفته، وقتی مثمن رو گرفته ثمن رو ضامن است، یا وقتی ثمن رو گرفته مثمن رو ضامن است، حالا اگر مثمن طلب شد چه چیزی باید به مشتری بپردازد. حالا اگر ثمن کالا بود، این ثمن تلف شد، مشتری چه چیزی را باید به بایع بپردازد. خب نزدیکترین شی به اون امر بدل اوست، بدل او در مثلی مثل است و قیمی قیمت او در قیمی قیمت است. پس بحث در باره مثلی و قیمی هم در مقبوض به عقد فاسد مطرح است که محور بحث کنونی است، هم در جریان قرض مطرح است که اصلا مذهب به اون پیمان زمان است، هم در مقبوض به عقد صحیح که در صورت تلف منتهی به بدل می شود مطرح اوست، و هم در مسئله اسلافات. خب من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، اونش که سخن از مقبوض به عقد صحیح عقد نیست، نقد فاسد نقد صحیح. من اسلف مال الغیر فهو ضامن، این کاری به مقبوض به عقد صحیح یا عقد فاسد نداره، عقد نیست. در اسلافات این چنین است. پس در همه موارد چهارگانه چاره جز این نیست که ما بشناسیم در مثلی مثل، در قیمه قیمت این یعنی چی. یکی مقبوض به عقد فاسد است که محل بحث است، یکی هم مقبوض به عقد صحیح است اگر اون عوض مسما در دسترس نبود، یکم باب قروض است که اصلا محور اصلیش زمان است، یکم باب اسلافات است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کما علی الید ما اخذت حتی تؤدی. این علل ید مؤاخذت حتی تعدی، میگوید مال مردم بگرفتی ضامن نیست، یا مال مردم را که طرف شدی ضامنی برابر من اطلاف مال غیر. لذا مسئله این که در مثلی مثل قیمی قیمت هر هش لازم است و فایدش هم عام است، اختصاصی مسئله بی ندارد. مطلب دیگر این که مهمترین حرف را در این قسمت عقلی میزند که از جامعه دور نباشد، یک، از فضای شریعت بریده نباشد، دو، تو مسائل حقوقی بین این شرع و عرف جمع کرده باشد، سه، که مستحضرید شرع و عرف در برابر هم قرار میگیرند اما شرع و عقل در برابر هم قرار نمیگیرند. همیشه عقل در برابر نقل است. اگر چیزی را عقل گفته است، یعنی برهان عقلی اقام کرده است، میشه شریعت، چون که دلیل نقلی تامی چیزی را تثبیت کرده است میشه شریعت. اما عرف گاهی در قبال شرع است، گاهی در قبال شرع نیست، مطابق شرع است، مطابق شرع نیست و مانندان. و اگر عقل برهانی نبود، همون عقلی که با مبانی و مبادی خاص خدا را ثابت میکند، وحی و نبوت ثابت میکند، با همون مبانی نبود، خیال بافی بود، تمثیل بود، قیاس و گمان و وهم بود، اونم میشه عرف دیگه، عقل نیست، او احیانا هم در برابر شرع قرار میگیرد. خب هر کسی در این محورها حضور بیشتری داشته او میتواند حرف تازه تری ارائه کند، چون در اینجا نه از آیه خبری هست، نه از روایت خبری هست، نه اجماعی در کار است. گرچه ادعا کردن که در اجماع کردن گفت در مثلی مثل، در قیمی قیمت، اما این اجماع نیست. هر کدام از این فقهای بزرگوار رضوان الله علیهم که آمدند برابر بنا عقلا فتوا دادن، این شده انباری از فتاوای یکسان. این اجماع نیست، اجماع آن است که بالاخره بتواند از یه امر تعبدی کشف بکند، حکم معصوم کشف بکند. اما هر کی آمد خرد ورزانه دید بازار این طوره، عرف این طوره، فهم مردم این طوره، شارع هم دستور خاص نداده، بنا عقلا هم همین طوره، برابر همین بنا عقلا رأی داده است، فتوا که داده است. این مجموعه بنای عقلا است که خود فقها رضوان الله علیهم هم در این مجموعه هستند، نه اینکه اینها از سیاق و سباق شر چیزی را به دست آورده باشند که بشود یه امر تعبدی و از دخول معصوم یا رضای معصوم و مانند اون کشف بکنند. پس نه آیه در باب است، نه روایتی در باب است و نه اجماع. این اجماع نیست. اگر گفتن به این که اتفق اصحاب رضوان الله علیهم و اجمع و به این که در مثلی مثل است، در قیمی قیمت، این اجماعی نیست که از امر تعبدی کشف بکند، بلکه همه فقها از اون جهت که از غرایز مردمی با خبرن، یک، خودشون هم جزء همین مردمن که با این غریزه ها کار میکنن، دو، میفهمن در مثلی مثل، در قیمی قیمت. پس این به بنای انبوهی از بنای و غلاس، نه اجماع. اگر ما یه چیز داشته باشیم که بنای عقلا در این زمین نباشد ولی سیره متشرع باشد، ما احراز بکنیم این سیره به عصر معصوم علیه السلام رسیده است، بله، میشود کشف تعبدی کرد. لکه ما در این گونه از موارد سری به چهار حوزه میزنیم، میبینیم این چهار حوزه متفق القولند: حوزه قبل از اسلام، حوزه بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه اسلام مسلمین، در حوزه غیر مسلمین. میبینیم همه اینا همینطور میزنن. قبل از اینکه اسلام بیاید مردم این کارو میکردن، بعد از اسلام هم همچنین. الان هم که اسلام اومده، اونام که مسلمانن همین کارو میکنن، اونام که غیر مسلمانن هم همین کارو میکنن. این معلوم میشه که امر تعبدی نیست دیگر. اگر ما یک مطلبی را در چهار حوزه یافتیم، معلوم میشه رو بنای غلاست. وش در ادله نقلی هم فحص کردیم، شارع مقدس این رو رد نفرمود، برام شبیر امضا فرموده است. اگر یه چیزی در چهار حوزه بود، برام شه تعبد شرعی نیست. اگر متشرعان دارن، نه از اون جهت که از شاه شریعت گرفتن، بلکه از اون جهت که بنای اغلاس به شاه شریعت هم رد نکرده. خب نه خب خیلی از چیزهاست که در ادوار بوده و نظیر ربا که در خیلی از جاها بوده، قبل اسلام بوده، بعد از اسلام در خیلی از جاها هست، به شارع رد کرده. خیلی از امور است که شارع مقدس رد کرده، چون انسان به مصالح و مفاسد اون شی آگاه نبود و اونجا که رد نکرده میشه حجت، در مرعا و منظر شارع بود و رد نکرده، من میشه حجت معتبر است. اینجا در فطریات نیست، اینا جزء برهانی بر مسئله نیست. تو بحث های قبل هم البته نه در این قبر نزدیک، اونجا بین حکم عقل و بنای عقلا فرق گذاشته شد. بنای عقلا زبان ندارد، یک کاری است. بنای عقلا جزء عمل است، حکم عقل جزء علم است. اونجا که حکم عقل است برهان می طلبد، صغرایی است، کبرایی است، قیاسی است و پیام دارد. اما بنای عقلا یه روشی است دارن میکنن، میگه مردم این چنین میکنن. مردم فلون منطقه بناشون بر این است که روز چهارشنبه آخر رو مثلا آتش سوزی دارن، چهارشنبه سوری دارن. این بنای مردم یک کشور است، با اینکه جاهلیتی بیش نیست. بنای عملی این پیام ندارد، این جزء فعل است، لذا جزء منابع نمیشمارن. این رو اونه که جزء منابع است و ادله دینی محسوب میشه، بعد عقل است نه بنای عقلا. بنای عقلا فعل است، فعل همه عقلا کل عدم از هیچ. اونه که فعل او مثل قول او حجت الهی است، معصوم است، معصوم سلام الله علیه. سکوت او حجت خداست، نطق او حجت خداست، فعل او حجت خداست، ترک او هم حجت خداست. ما اگر این کار واجب بود خب چرا او ترک میکرد؟ این معصوم است که جمیع شؤونش حجت خداست، وگرنه توده مردم. اگه همه مردم یه کار رو دارن انجام میکنن، یه وقتی میگه مردم این کار رو انجام میکنن، بشار مقدس دید و رد نکرد، اون در حقیقت سکوت حجت خداست. سکوت حجت خدا حجت است. اما مردم یک کار میکنن، مردم یک کار میکنن، خب به چه دلیل حجت خداست؟ این گاهی در اثر رسوبات جاهلی و رسومات عادی شکل گرفته است. اجماع مردم هم حجت نیست، برخلاف کسانی که به استناد لا تجتمع امتی علی ضلاله اجماع رو حجت میدونن. این اجماع که از اهل سنت به اهل تشیع آمده، متاسفانه تو این جاسازی مسائل اصولی جا خودش پیدا نکرده. اینا تو کتاب اصولی ملاحظه فرمایید، مثل رسائل و کفایه و اینها منابره که میشمارن، میگن بگه عقل است و کتاب است و سنت است و عقل و اجماع. اجماع رو در ردیف اینا قرار میدن، در حالی که اجماع در ردیف اینا نیست. اجماع زیر مجموعه سنت است، منبع دین و ادله دین کتاب است و سنت است و عقل. عقل زیر مجموعه فراوان دارد، سنت زیر مجموعه فراوان دارد، کتاب زیر مجموعه فراوان دارد. یکی از زیر مجموعه های سنت اجماع است. اجماع به هر تقریری، تقریبی که تقریر بشود به نزد ما امامیه، به سنت برمیگردد. چه اجماع منقول، چه اجماع محصل، بالاخره یا از دخول معصوم حکایت میکند سلام الله علیه، یا از رضای معصوم حکایت میکند، کشف میکند، کشف از سنت می کند. در حقیقت کاشف از سنت یا خبر متواتر است یا خبر واحد. اون خبر واحد هم یا مستفیض است یا غیر مستفیض، و اگر خبر نبود یا شهرت فتوایی است یا شهرت روایی، یا اجماع منقول است یا جا محصل. اجماع به کلا قسمیه، شهرت به کلتا قسمیها، خبر به کلا قسمیه، اینا همه زیر مجموعی هستن که کاشف سنتن. این چه نیست کسی مجاز باشد بگوید که ادله اصول عبارت از کتاب و سنت و عقل و اجماع، که اجماع را در ردیف سنت قرار بدهد. اون هم که میگفتن اجماع به مردم سالار از جا در آوردن، برای اینکه اونا نظرشونه که حرف مردم حجت است. اما برابر نظر ما امامیه، اگر اتفق الکل، همه مردم یه حرفی زدن، این میشه حجت شرعی؟ اتفاق کل هم باشد حجت نیست. اما اجماع محصل معنیش این است که چون کل علما بر یه امر اتفاق دارن، اینا هم در فضای شریعت نفس میکشن، فحص و بررسیشون در فضای شریعت است. وقتی صاحبان فتوا به یه امر اتفاق دارن، این کشف میکند که امام سلام الله علیه یا در جمع اینهاست یا راضی به فتوای اینهاست، بالاخره یا دخولن یا نظرن کشف میشود. چون کاشف از رضای معصوم است میشود حجت، نشون همه گفتن. بنابراین رضا ملاحظه میکنید تو اصول بنای عقلا جز حجت ها شرعی نیست، بنای فقهای مستمسکی است برای فقیه تو فقه. فقیه در فقه برای اثبات مطلب از بنای عقلای به امضای عدم رد کمک میگیرد، نظیر سیره. خب سیره اگر به عدم رد زمین نشود که حجت نیست. سیره مردم که نظیر سیره معصوم نیست. سیره مردم متشرع از این جهت که کشف از رضای معصوم میکند، برای که متشرع به ماه و متشرع کاری را جز بدون دستور رهبران الهی نمی کنند، این معلوم میشه که به دست از معصوم علیه السلام دستور رسیده است. سیره در فقه دستمایه فقیه است، بنای عقلا در فقه دستمایه فقیه است. هیچ کدام از اینها تو اصول جایی ندارن. اجماع در اصول جا دارد برای اینکه کاشف است. یکی میگوید اجماع کاشف نیست، مثل مرحوم شیخ درباره اجماع منقول. یکی میگوید کاشف است، خود اجماع کاشف است. اگر کاشفیتش تام بود مثل خبر، یکی مثل ابن ادریس در میاد فرماد که خبر باید حجت نیست، یکی میگه خبر باید حجته، یکی اجماع منقول رو حجت میدونه، یکی حجت نمیدونه. اون که میگه حجت است یعنی کشف از رضای معصوم میکند، کشف از سنت معصوم علیه السلام میکند. اون که میگه حجت نیست میگه کاشف نیست. اما بنای عقلا این چه نیست که خود بنای عقلا کسی بگه بنای عقلا کشف میکند یا سیره کشف میکند. این یه دستمایه است برای فقیه در موارد خاص که اگر از این مورد توانست کشف بکند که معصوم سلام الله علیه رد نکرده، امضاش تثبیت میکند، میشه حجت. بر تقدیر بنای عقلا فعل است، یک فعل حرفی برای گفتن ندارد، دو لذا جز حجج شرعی نیست، سه نه در ما عبادات که ما سخن از بنا عقلا نداریم، در قصاص و حدود و دیات و مناسک حج و مفترات روزه و اینا سخن از بنا عقلا نیست. بله نه، بنای عقلا به زمینه عدم رد اشاره که اشاره او را امضا کرده است میشه حجت، نه خود بنای عقلا حجت باشد. نه، عدم رد فعل معصوم است. معصوم حرف بزنه حجت است، حرف نزنه حجت است. این که میگیم و سلام علیکه حین تقوم و تقعد همینه، اونجا که نشسته حجت خداست، اونجا که قیام کرده حجت خداست، نه یعنی قیام و قعود فیزیکی. این که فرمود ان الحسن و الحسین علیهما السلام امامان قام و قعدا، نه یعنی قیام و قعود بودی، وقتی قیام کردن مبارزه کردن حجت خداست، بر شما اطاعت واجبه. وقتی آرام شدن ساکت شدن ولو ایستادگی فیزیکی دارن، باز حجت خدا. این قیام و قعود عبارت از نطق و سکوت است، عبارت از فعل و ترک است. حرف بزنن حجت خدا، ساکت هم باشن حجت خدا. چون حجت خدا زمیمه بنای عقلا شد، این مثل نفخ توفیه من روحی است که این لاشه زنده شد. حجت خدا وقتی به چیزی بدمد نظیر نفخت فیه من روحیست، مرده را زنده می کند. و اگر این نباشد خوی مرده است دیگه، بنای عقلا بنای عقلا است دیگه، میشه مردم سالاری. وقتی میشه مردم سالاری دینی که نفخت فیه من روحی توش باشه دیگه، وگرنه یه لاشه بیش نیست. این حرف حرف اصولی است و حرف درست هم هست. در اصول میگوین بنای عقلا یه بدنه است، اگر نفخت فیه من روحی حجت خدا که امضا به او ازش رسیده با فعل یا با تر، این لاشه زنده میشه. اگر نفخت فیه من روحی به او اضافه نشه مرده است. برو اتفاق الکل نه، دو تا حرف است. یه وقت است که قضایای فطری است که قیاسات و معها، نظیر این که میگن الاربعه زوجتون. خب این الاربعه زوجتون قضیتون که قیاسها معها، منتها حالا نیازی به توضیح ندارد. چرا اربعه زوجه است؟ دلیلش با خودشه، یعنی صغرا با خودشه، کبرا با خودشه، همیشه او را همراهی میکنن. لأن الاربعه تنقسم الى متساویین، این صغرا، و کل ما ینقسم الى متساویین فهو زوج، این کبرا، فالاربعه زوج، این نتیجه. هر قضیه‌ای که صغرا و کبرای او را همراهی میکنن میگن قضیتون قیاسها معها، لازم نیست از جای دیگر کمک بگیرید. لذا شما می توانید بگویید الاربعه زوجتون، زوجون، به راحت. اما بنای قلان چنین نیست. چرا میرن سیزه بدر؟ چه میدانم. چرا سیز چهار شب سوری بکنن؟ چه میدانم. از این چه میدانم فراوانه. چرا مردم چین، مردم ژاپن در اون جشن تبهکاران این همه کشته دادن؟ چه میدانم. این رو نمیگن قضیه است که فطری است. اما اون جایی که برهان اون قضیه را همراهی میکنن، اینا میگن فطریت القیاسن، قضایاین که قیاساتها معها. گاهی رو امر جاهلی انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مقتدون رو همین. چرا این کار بکنی؟ چون تبار ما نیای من کار میکردن. چرا این حرف میزنی؟ چون مده. این چون مده است جوان، جوابی که جواب میدهد. این بهش میگن در فرهنگ قرآن مختال. مختال یعنی آدم خیال زده، کسی که متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه، هنوز به عقل نرسیده. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال که در قرآن باب افتعالش به کار رفت، همون متخیل باب تفعل خودمون. این رو خیال کار میکنه. خب اگه بنا و قلا این چنین باشه، شما الان در بسیار کشورهایی که جمعیتشون از ما بیشتر است، به حسب صنعت تکنولوژی هم پیشرفته ترن، خیلی از عادات و آداب و سننی دارید که هیچ دلیل اون رو همراهی نمی کند و جز اغلا هم هستن. بنای اغلا از اون جهت که بنای اغلاست لا اعتبار بهی، این مثل لاشه است که نیازمند به نفخت فیه من روحی حجت خداست. اگر امام سلام الله علیه این صحنه رو دید و ساکت بود، سکوت امام میشه حجت و این مرده را زنده میکنه. بسیار خوب. نه، حال این مردم عاقلا هستن به حسب ظاهر خودشون عاقلا میپندارن دیگه. بالاخره اون دیگه میشه تحلیل. اگر روی الان غالب مردم همین جوان ها همین کار میکنن، بگن چون مردم این رو میپسندن، چون مردم این مد هست، همین حرف ها که تحویل میدن. بالاخره اینا که اون مرحله عقل و جهل را که شارع آورده، بله، اون یک فرهنگ دیگری است. قرآن کریم نوع این متخصصان بانکداری ربوی را دیوانه میداند. یعنی رباخار با اینکه او تحصیل کرده است، خیلی خود را هوشمند میداند که ما چه کار بکنیم که مال مردم بگیریم، جیب مردم خالی بکنیم. فرمود اینا دیوانن، دو روز صبر بکنید جنونشون ظاهر میشود. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا مخبتانه سر از قبر برمیدارن. ذالکه بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. اینا خودشون رو هوشمند میدونن، درسش هم میخونن، تلاش و کوشش میکنن که ربا بگیرن. اون یه راه دیگری است، اونی که عقل آفرین است، میفهمد این عقل نیست، این جنون است، این شبه عقل است. همون طوری که تو بحث های علمی ما یه مقالطه داریم که این برهان نماست نه برهان، یا خطاب نماست نه خطابه، یا جدل نماست نه جدل، تو مسائل اجتماعی سیاسی هم این چین است، این عاقل نماست نه عاقل، این عقل نماست نه عقل. این کار شریعت است البته، این از رهاوردهای نوع صاحب شریعت است که این غیر از مغالطه منطقی است، این مغالطه درباره هویت انسان است. اینا یه انسان بدلی، یه انسان جعلی رو که شبیه انسان است، انسان واقعی نیست، معرفی میکنن بگن این انسانه. صاحب شریعت که انسان آفرینه است میگن این هم الا کل انعام بل هم ازر، این مغالطه است، این انسان نیست. این دیگه تو منطق و فلسفه نیست، نه تو فقه هست، نه تو اصول، نه تو منطق و تو فلسفه، این راه قرآنی است. اونا منطق و فلسفه و علوم ظاهری، علوم و حصولی، حوزوی، دانشگاهی، مثل فقه و اصول، این کار با مفاهیم و عناوین و الفاظ و قضایا و تصور و تصدیق دارد، نه درباره هویت انسان. اون یه چیز دیگر است که مغالطه در انسانیت چیست؟ واقع انسانیت کدام است؟ انسان نما کدام است؟ اون یه راه دیگری دارد. غرض اینه که بنای عقلا به ماه و بنای عقلا یک بدنه است که نفخت و فیه من روحی که فعل حجت است با زعیمش بشه، وگرنه حجت نیست. حالا مطلب دیگر این که در جریان مثلی و قیمی، حال چون نه آیه در کار است، نه روایتی نازل صادر شده است، نه اجماع مصطلحی است، گرچه در خیلی از موارد بهش میگن اجماعی است، اجماعی است، این روح قضیه رو که انسان تحلیل بکند به بنای عقلا در میآید نه به اجماع. حالا که این چنین است و از نظر گستره تأثیر این حکم ما در چهار باب به اون نیازمندیم، این چهار باب هم باب وسیع است، هم در مسئله اتلاف، هم در مسئله قرضها، هم در مسئله مقبوض و عقد فاسد، هم در مسئله مقبوض و عقد صحیح، در همه موارد ما به این امر نیازمندیم که در زمانات مثلی مثل قیمی قیمه. حالا باید مشخص بشود که این حکم چیست، به مثلی چیست، به قیمی چیست. این حکم حکمی است که از یک جانب الزام هست، از جانب دیگر الزام نیست. یعنی چی از جانب دیگر الزام نیست؟ یعنی وقتی گفتن در مثلی مثل، طلبکار حق ندارد در مثلی قیمت طلب بکنند. اگر گفتن در قیمی قیمت، طلبکار حق ندارد که در قیمی مثل طلب بکند. این الزام یک جانبه است نه دو جانبه. حالا اگر چون چه اینو توافق کردن که در قیمی مثل بگیرن یا در مثلی قیمت بگیرن، خب کافی است، تعدیه می شود، چون حق الناس است، به زمام این حق در استیفا به دست خود طرفین است. این نظیر تهدیدات شرعی نیست که اگر شارع فرمود شما باید فرونجا تیمم بکنید این وضو بگیره، فرونجا وضو بگیری این تیمم بکنه، این طور نیست. اگر گفتن بدل وضو این چنین است، بدل غسل اون چنان است، این جا به جا بکنه، این طور نیست. اینجا فرمودن بدل مثلی مثل است، اگر توافق کردید قیمی قیمت هم اب نداره. بدل قیمی قیمت است، اگر توافق کردید بر مثل عیب ندارد. این نظیر بدل وضو و بدل غسل نیست که زیاد نداره جا به جا بکنه، این الزام طرفی نیست، اما اونجا الزام یه طرف است. پس اگر گفتن در مثلی مثل، یعنی طلبکار حق ندارد در مثلی قیمت طلب کند. اگر گفتن در قیمی قیمت، یعنی طلبکار حق ندارد در قیمی مثل طلب بکند. نه اینکه اگر توافق کردن خواستن در قیمی مثل بپردازن یا در مثلی قیمت بپردازن اشکال داشته باشد. خب حالا مثلی ماهوه؟ چون حقیقت شرعیه ندارد، یک حقیقت متشرعیه ندارد، دو ما باید تو این غرایز و عقلا بیشتر فحص کنیم ببینیم که اونی که نزدیکتر به اون تالف است چیست. نزدیکتر به تالف در مثلی مثل است، در قیمی قیمه. بعض چیزها رو مثلی میدونن، بعض چیزها رو قیمی میدونن و خود عرف هم تشخیص میداد. ما لکن در این تحولات صنعت و مانند آن خیلی از قیمی ها مثلی شدن. اون روز کتاب که بازار وراغ ها دست نویس بود، خط رو خط می نوشتن، رو کاغذ خاص می نوشتن، این قیمی بود، الان شده مثلی. اون روز که با صنایع دستی این ظروف را شکل میدادن قیمی بود، الان که با کارخونه یکسان میسازن میشه مثلی. اون روز صبح یعنی پارچه که همش دست باف بود قیمی بود، الان شده مثلی. اون روز گندم و جو مثلی بود، پارچه و کتاب و امثال ذلك قیمی بود، اما امروز غالب اینا شده قیمی. نه، بعضی از چیزها جزء عطائق باشد، بله قیمی است. حالا عطائق گران کاسه ای که مال 1000 سال قبل است 2000 سال قبل است از زیر خاک در آمده، این دیگه مثلی نیست، این قیمیه. اگر چیزی مماثل ندارد این قیمی است. چیزی مماثل دارد که اجزای او همسان است و شبیه همان و در قیمت یکسانند، این میشه مثلی. پس خیلی از چیزها در یه اصلی مثلی هستند، در اصل دیگر قیمی و بالعکس. امروز در اثر پیشرفت صنعت غالب قیمت قیمی های از اعصار گذشته حالا شدن مثلی. این چه نیست که نمونه نداشته باشد. و اگر چون چه مثلی شد و این رو بگن مثلی، کسی دیگه حق ندارد بگوید که من قیمت هم میخوام. میگد نه، من میرم بازار مثلش دریا میکنم شما میدم. اگر خودشون توافق کردن که قیمت بگیرن حرف دیگه است. فتحصله که در جریان مثلی و قیمی مهمترین حرف را تحلیل غرایز عقلا میزند و در چنین فضایی در اعصار گذشته در مشهد و محضر ائمه علیهم السلام این حرف ها بود و این ذوات مقدس علیهم السلام اینا را میدیدن، رد ای نکردن، نمیفهمیدن که این زمانات یه شیء مشخصی دارد، شما الا ولابد باید قیمت بدید یا الا ولابد باید مثل بدید. این حرفا همیشه بود و ائمه علیهم السلام هم اینا رو می‌دیدند و هیچ حکم جدیدی هم صادر نمی‌کردند و همین سکوت اینها منزله نفخت فیه من روحی است که این بنا عقلا را امضا می‌کند. والحمد لله رب العالمین.